سلام و عرض ادب خدمت رفقای گل. اینجا نهنگ استدیو و من سید یونس حسینی در خدمت شما هستم. قراره که با هم دیگه 20مین اپیزود از پادکست های نهنگ استدیو رو بشنویم و قسمت سوم از افسانه دژ هوشربا. بفرمایید. خب رفقای گل، قصه ما به اونجایی رسید که افروز تونست بره به خدمت دختر پادشاه و باهاش صحبت بکنه و سوالاشو بشنوه و دیدیم که موفق نشد که سوالای دختر پادشاه رو جواب بده و زایه شد، اما انقدر دوست داشت که با این ازدواج بکنه و شیفته این شده بود که رفت کلی التماس کرد به پادشاه و همه اونهایی که میشناخت و نمیشناخت، ولی نتونست کاری از پیش ببره و در نهایت مرد. آره، افتاد دم در قصر، جوری که 70 سال بود که مرده بود و بعدن رفتن یه جایی دفنش کردن. میریم برای ادامه قصه. افروز و سرگذشتش را فراموش کنیم و برویم سراغ برادرها که هنوز در کاروان سرا بودند. همین که به خاقان خبر دادند چه بلایی سر این شاهزاده آمده، پیشکارش را خواست و دستور داد برود فلان کاروان سرا و به برادرهاش خبر دهد که برادرشان ریغ رحمت خرده جان را سر آرزوش گذاشته. خاقان رفت و برادرها را آورد. آنها تا جنازه افروز را دیدند، خاک عالم را به سر خودشان ریختند و خوب که گریه و زاری کردند. چند غلام از پیشکار گرفتند و جنازه افروز را برداشتند و بردند دفن کردند. خلاص آقا، بعد اینکه تلقین و نمیدونم شب اول قبر و دوم و سوم قبر و همه اینا گذشت، شهروز و بهروز یه چند روزی عزاداری کردن. بعد از اینکه مسئله مهم سوگ، بچه سوگ خیلی مهمه، خب یعنی بذارید کسی ناراحت سوگواریشو بکنه، بعد از اینکه مسئله مهم و حیاتی سوگ برای شهروز و بهروز گذشت و چند روزی عزاداری کردن، همین که از عزا بیرون اومدن، شهروز تازه به فکر دختر پادشاه افتاد. خلاصه که از قدیم گفتن آقا مال رفیق خوردن نداره. اینم دید که داشتش بوده دیگه، خیلی رفاقتی هم با هم نداشتن، پس بره بخوره. تازه به فکر دختر پادشاه افتاد، رفت حموم و نمیدونم یه سلمونی و سر و صورت و صفا داد و یه لباس مشتی هم تنش کرد و خیالش که از ظاهرش تموم شد که دندونگیره، رفت قصر دختره. نگهبانا دیدنش رو راه و نشونش دادن تا بره پیش دختر خاقان چین. بعد که به اتاق گل رسید، اسم دختر گل بود دیگه اگه یادتون باشه، رسید به اتاق گل، رفت و سوال و جواب و دیگه جواب درست که نمیداد دیگه. شهروز متوجه شدیم که شهروزم جوابای دریوری و چرت و پرت و مزخرف تحویل گل داده. شهروزم نتونست کاری از پیش ببره و همان بلایی که سر افروز آمد سر شهروزم آمد و خوابید سینه قبرستان. وقتی از چشم گل افتاد، رفت پیش خاقان و تا دید او هم کاری نمی کند افتاد و جان داد. عمیقا میخوام بگم که خاک تو سرتون خداییش. نمیدونم با خودتون چی فکر کردین، عقل که ندارین که، جانتون در عذابه. بهروز یکهو به خودش آمد و دید در این شهر غریب و تک و تنها مانده. با خودش گفت حالا چه کار کند؟ چه غلطی بخورد؟ از خیر این دختره بگذره؟ اینجا بمونه یا برگرده شهرشون و به پدر بیچارش بگه که چه برای سر برادرش اومده؟ وقتی خوب نشست و حساب کتاب کرد، دید بهتر است برود سراغ دختره. ها خب پس اینجوری که دوتا داداشا رفتن، بهروز هم دیده که بره یه شانسی امتحان بکنه، یا این میشه یا اون میشه دیگه، این و اونش که فرقی براش نداره ظاهرن، چیزی که ما داریم میبینیم. وقتی خوب نشست و حساب و کتاب کرد و دید بهتر است برود سراغ دختره، یا به سرنوشت برادرهاش گرفتار میشود و دیگر غصه آنها را نمیخورد، یا به دختره میرسد و تلافی مرگ آنها را میکند و قال قضیه را میکند و دیگر کسی از جانش نمیگذرد. بهروز مانده بود که چه کار کند تا آخر و عاقبتی عین برادرهاش نداشته باشد. بهروز از لحظه‌ای که عکس این دختره رو دیده بود، اینم خب بالاخره دیگه پسر جوون جوشاش تازه در اومده، نمیدونم این جور چیزا، اینم دلش گیر کرده بود، ولی خب بالاخره شعورش از اونا بیشتر بود، از افروز و شهروز این شعورش بیشتر بود. حالا هم دیده که یه فرصت خیلی خوبی پیش اومده که بره به این دختره برسه. آقا بهروز اینو میدونست که داشاش با این که ازش بزرگتر بودن، ولی خب عقل درست حسابی که نداشتن، فقط مثلا عشق میکردن که دوروبرشون آدمی جمع شده و بروبیایی دارن، ولی خب بهروز قشنگ موقعیت خودشو سنجیده بود و میدونست چی کار داره میکنه. بلند شد و رفت قصر پادشاه، پیشکار را پیدا کرد و گفت میخواهد برود و گل را ببیند. پیشکار هم رفت و از دختر اجازه گرفت و بهروز هم که خوش شانس بود رفت قصر دختره. آقا بهروزم تا چشش به گل افتاد، همجید انگشتش تا آرنج تو دهنش موند. هزار مرتبه از عکسش چیزتره، خوشگلتره، اصلا خدا رو شکر که اونو اونجا نکشیدن، وگرنه اونو اونجا میکشیدن اینو میدید میافتاد همونجا. خلاصه دیگه از این بیشتر نخواهیم تعریف کنیم از گل، دیگه همه تون یه گل تو ذهنتون دارین که تصور کنین بخواد چه شکلی باشه دیگه. اما زود به خودش آمد و جمع و جور شد و دید که باید کاری کند که حسابی با آن دوتا که زود دست خودشان را رو کرده بودن فرق داشته باشد، یعنی داداشاش دیگه، یعنی یه فرقی نشون بده. همین که درست آماده شد رو کرد به دختره و گفت من برادر کوچکتر افروز و شهروزم، من هم پسر پادشاه خاورانم، آمده ام تا تو را از پادشاه چین خواستگاری کنم. گل گفت من حرفی ندارم، اما تو هم باید شرطای منو به جا بیاری. اول بگو ببینم چه خبر، سرگذشت تو از سیر تا پیاز برای من تعریف کن، بعدم من چند تا سوال دارم و آخرم یکی دو تا آزمایش داریم که اگه اوکی. ببین اون موقع مثلا آزمایش چیز نبوده که، آزمایش اعتیاد یا مثلا عدم سوء پیشینه یا آزمایش ادرار و این چیزا نبوده که برن این دو چهار تا سوال میپرسیدن که مثلا مورچه چند تا پا داره، اگه که یه قورباغه رو بندازی مثلا تو گل بعد سرشو بگیری پایین چی میشه، این سواله این شکلی میگفت. اگه موفق شدی من بدون هیچ عذر و بهانه‌ای زنت میشم. خلاص بهروز قبول کرد و همانجا نشست و سرگذشت خودش را مو به مو تعریف کرد. دختر وقتی از سرگذشت بهروز خبردار شد فهمید که واقعا این یکی یه فرقی با بقیه داره، نه فقط یه فرق داره، اصلا فرقش زمین تا آسمونه. بعد پرسید خب حالا بگو اون چیه که زندگی هر گیاه و آدم بهش وابسته است؟ کمش خوبه و زیادش مرگه. بهروز گفت آب، واتر.
همسایگان ایران که به دریای خزر هم راه دارند کیا هستن؟ دو تا کشور
شوروی
که الان نداریم، تموم شده رفته. یه موقعی ما شوروی داشتیم، تموم شد، تقسیم شد، الان جمهوری های زیادی داریم اینجا. دو تا از اینها همسایه های ایران هستن که به دریای خزر راه دارن. متاسفم پنج ثانیتون تمام شد، یک چراغتون خاموش میشه. خانم شماره یک، همین سوال جواب بدید.
روسیه؟
نه،
آذربایجان شرق.
شرقی. چرا شما هم خاموش میشه؟
عربستان و ترکیه.
عربستان و ترکیه به دریای خزر راه دارن.
گل گفت خب این یکی که خوب بود، حالا بگو اون چیه که هر چی میره به جایی نمیرسه؟ بهروز گفت باد. هم میگن بادی بود و راهی داشت، آیا با تو کاری داشت؟ این بی سر و تهی بادو نشون میده اونجا. گل گفت کدوم موجوده که هر کمی ازش زیاد میشه ولی خودش کم نمیشه؟ بهروز یه ذره فکر کرد، گفت خاک. سوال بعدی گل این بود، آن کدام موجود است که هر زیادی از او کم میشود و خودش هم از بین میرود؟ بهروز گفت آتش. گل دوباره پرسید کدام شهر است که چهار چیزش روی دو ستون ساخته شده و یک حاکم دارد و با دو دیدبان و در محله بالاش هفت در دارد با یک پاسبان؟ دو تا خبر بیار هم با دو نگهبان حاکم را کمک میکنند. بهروز گفت این شهر بدن آدمیزاد است و چهار چیزش آب و باد و آتش و خاک است که روی دو ستون یعنی دو تا پا ساخته شده. روح به این شهر فرمان میدهد و چشمها دیدبانهاش هستند. محله بالا که سر باشد هفت تا سوراخ دارد که می شود دو تا چشم و گوش ها و دو سوراخ بینی و دهن. پاسبان این قسمت هم عقل است و دو خبر بیارش گوش و دو نگهبان هم دست ها هستند که چیزهای بد را از انسان دور می کنند. این سوال ها شبیه چیزه، مام بزرگا می شستن مثلا برای اینکه بچه رو سرگرم کنن شروع می کردن یه سری سوال ساختن بعد پرسیدن. قشنگ شبیه همون است. گل گفت حالا بگو آن دوست بی زبان و بی ریایی که خوبی و بدی را درست و حسابی به انسان نشان می دهد چیست؟ بهروز گفت آینه. گل گفت هرچه از بهروز سوال می کنم جواب می دهد. او همان جوابهایی را داد که دختره می خواست. خلاصه که آقا گل از جوابای بهروز خوشش اومد و مطمئن شد که این واقعا عقل و شعور درست حسابی داره، همونیه که این همه سال منتظرش بوده. ولی بهش گفتش که ببین جوابات درست بود، حالا میرسیم به اون آزمایشایی که یکیش فرداست اون یکی پس فردا. بهروز با خیال راحت برگشت کاروانسرا و گرفت خوابید و صبحم دوباره بلند شد و نمیدونم شیف کرد و ترتمیز کرد و خوشگل مشکل و رفت که ببینه که این آزمایشگاه کجاست که بره آزمایشگاه بده. نه چیز آزمایشگاه برای چی باید بره بده چیز آزمایش بده. وقتی رسید قصر دختره دید که گل توی همون اتاق نشسته ولی با هیچ کس حرف نمیزنه. هرچی این ور اون ور نگاه کرد دید اصلا لال شده این. کنیزی که کنار گل نشسته بود گفت خانم امروز از حالا تا وقت غروب آفتاب حرف نمیزند، اگه تو هنر داری باید کاری کنی که این به زبون بیاد. این آزمایش امروزه. بهروزم یه نگاه این ور اون ور کرد و یه لامپی بالا سرش روشن شد که یعنی متوجه شد الان باید چیکار کنه. رو به کنیز کرد و گفت ببین من با خانومت کاری ندارم، یعنی با گل در واقع من کاری ندارم، یه چیزی بهت میگم ازت جواب میخوام، یه داستانی تعریف میکنم ببین قضیه چیه؟ سرگذشت سه تا مرده که با هم دیگه میرن سفر. ببین خوب گوش کن که حق با کدوم یکی از ایناست. توی زمانهای قدیم سه تا مرد پا میشن میرن سفر با هم دیگه. اولی نجار بوده، دومی خیاط بوده، سومی هم درویش یا همون دیگه مثلا اون زمان آخوندم میگفتن و اینا بوده. روزی اینها با هم قرار گذاشتند مدتی با هم بروند سفر و دنیا را بگردند و سر از کار دنیا در بیاورند و دیدنی های دنیا را بشناسند. صبح کله سحر راه افتادند و رفتند و رفتند. شب که میرسند به جایی میگرفتند میخوابیدند و صبح دوباره راشون رو ادامه میدادند. آیه شب رسیدن یه دره‌ای که خیلی خوفناک بود و قشنگ آدم میترسید به خودش، ولی خب خسته بودن نمیدونستن جلوترم برن. که نشستن و شامشون رو خوردن و همونجا گرفتن خوابیدن. درویش گفتش که آقا بیاین یه کاری کنیم. اومدن بخوابن که درویش گفتش آقا من عمرم از شما بیشتر، دنیا دیده ترم، یه چیزی که میگم گوش کنین. اینجا دزدا رفت آمد میکنن، برای اینکه ستامون به فنای سگ نریم بیایم کل شب و نوبتی بیدار بمونیم نگهبانی بدیم و خب بیاین این کارو بکنیم اگه که دوست دارین زنده بمونیم، کشیک بدیم. همه قبول کردن و قرار شد اول نجار بیدار بماند و نگهبانی بدهد. درویش و خیاط گرفتند و خوابیدند. چیو گرفتند و خوابیدند؟ نجار نشست کنار آنها و دوروبرش رو خوب نگاه کرد. یکم گذشت آقا حوصله‌اش سر رفت، یه کندکاری بکنه و اینها، ویرش افتاد توش که ها این تیشه رو ورداریم و یه چیزی بکنیم. یه کنده درختی رو اونورتر افتاده بود برداشت و شروع کرد به تراشیدنش. مجسمه یه دختری رو ساخت. همین که چش و ابروش رو درست کرد، وقتش رسید که تعویض شیفت با خیاط انجام بدن. خیاط هم بیدار شد و رفت نگهبانی و دیدی که نجار چه چیز باحالی درست کرده. خوشحال شد، گفت بیام آقا این بازی رو ما ادامه بدیم. شروع کرد با خودش یه کیسه ای برداشت و قیچی و پارچه و نخی برداشت، لباس درست کرد برای این دختره. گذشت و گذشت و گذشت، نوبت خیاط هم تموم شد و خیاط هم دوباره گرفت خوابید و درویش این دفعه بیدار شد. درویش بیدار شد و نشست که نگهبانی بده. همین که دید این دوتا قشنگ هنر نشون دادن و چه چیزی ساختن، یه مجسمه دختری و اونورم یه لباسی تنش کرده، گفت ما هم بیایم یه هنری نشون بدیم عقب نمونیم. چیکار کرد؟ رفت کنار مجسمه نشست. اگه که خیاط و نجار باید وایسن و دلاشن هنرشون رو نشون بدن، درویش نشسته هنرمنده. حالا ببین چیکار میکنه. وردی خوند و فوت کرد به سمت مجسمه و به قدرت خدا مجسمه جان گرفت و شد عین بقیه. درویش دختره را نشاند و چیزهایی بهش یاد داد که تو زندگی به دردش بخورد و از زنهای دیگر عقب نماند. ببین من دارم احتمال میدم که احتمالاً شیفت درویش، خب با توجه به این که مثلا شیفت دوتای قبلی مثلا چه ساعتی تموم شده باشه، من این احتمال میدم که شیفت درویش مثلا از ساعت 2 بوده تا مثلا 6 و 7 صبح. مثلا از ساعت 2 تا 6 و 7 صبح چرا باید با یه دختره بشینه چیزهایی بهش یاد بده که از بقیه زنها که عقب نمونه؟ همینی که دید دختره برای زندگی میان آدم ها، ببین من بخوام هر چی توضیح بدم از طنز قضیه کم بکنه. اونم درویش. آفتاب هم سر زد و دنیا را روشن کرد. خب دیگه جدی باشین. نجار و خیاط هم بیدار شدن و دیدن که دست ساختهشان شده دختری به چه خوشگلی که لنگش تو دنیا پیدا نمی شود. بعد حالا این از ساعت 2 تا 7 صبح کنار درویش داشتن درس میخوندن. هر دو انگوش به دهان ماندند و گلوشان پیش دختره گیر کرد و یادشان رفت که آن همه سال با هم دوست بودند و سری از هم جدا داشتند. هر دو خواستند دختره مال آنها باشد و می گفتند که آنها کاری کردند این دختره به وجود بیاد. اگه اونا نبودن مثلا این دختره هم نبود. نجار می گفت مال منه، اونور درویش می گفت مال منه و خیاط هم می گفت که نه من لباسشو دوختم، این مال منه. کنیز تا حرف بهروز را... اینجا ماجرایی که بهروز تعریف کرد تموم شد. کنیز تا حرف بهروز را شنید گفت خب معلومه که دختر مال نجاره، اگه که مثلا نجار نبود این اصلا تراشیده نمیشد، به وجود نمیومد. تا این حرف از دهن کنیز بیرون زد، دختر پادشاه رو کرد به کنیزش و گفت حرفت واقعا از سر خنگی و شلمغزی است. دختر مال درویش است که به او جان داد. اگر این کار را نکرده بود دختر همان مجسمه باقی میماند. بهروز گفت تو درست میگی. وقتی هم اون سه نفر رفتن پیش قاضی، اونم همین حکم کرد. گل این حرف را زد و بلند شد و گفت تو از آزمایش اول هم سربلند بیرون اومدی، حالا برو فردا بیا برای آزمایش آخر، اگه توی اون آزمایشم موفق شدی من زنت میشم. روز بعد بهروز با شوق و ذوق بیشتری رفت به قصر دختر پادشاه. دید دختر بدون دزک و دوزک خیلی ساده عین یه دختر معمولی کوچه و بازار نشسته. چشمش که به دختر افتاد اصلا تعجب نکرد، ولی گل گفت ای جوان، تو شاهزاده‌ای و دست هر دختری رو بگیری جواب رد بد نمیده، خوشحالم میشه. تازه در همین قصر دختری هم هست که از من خیلی خوشگل تره، طوری که من انگوش کوچیکش هم نمیشم. بهتره بری با همون دختره ازدواج کنی، دست از سر ما ورداری. بهروز رو بر نگرداند و همانطور خیره گل را نگاه کرد. گفت شاید دختر خوشگل تر از تو اینجا یا جای دیگری باشد، اما دل من پیش توست و آدم نمیتواند دل خودش را گول بزند. خلاصه گل تا این حرفو شنید و حرکت بهروز رو دید فهمید که اشتباه نکرده و این همونیه که مامانش سفارش کرده بود که باید منتظرش بمونه. بلند شد و دست به گردن بهروز، آقا صبر کن داداش، 4 تا سوال پرسید جواب داده، دست دور گردنش میندازی چرا؟ در این قصر هیچ دختری از من خوشگلتر نیست، گول خوردی. آفرین آفرین، سورپرایز. و من میخواستم تو را امتحان کنم، معلوم است که تو چشم و دل پاکی و هوش داری. من همین حرف ها را به برادرهاتم زدم، اما آنها عقل نداشتن. کاشکی از هم اول تو اومده بودی، الکی این دوتا بدبختم نمی مردن. بهروزم جواب داد ببین کاری از دستم بر نمی اومد، دوتا داداش دیگه هم بزرگتر بودن، از ما گرمی بیشتر خورده بودن، نمی شد جلوشون وایستاد دیگه، اونا آمدن ولی جونشونم از دست دادن. دختر پیشکار را خواست و به او گفت به پدرش خبر بدهد که چه اتفاقی افتاده است. زود خبر به پادشاه دادن که بالاخره آقا دخترت بعد این همه چند سال شوهرش رو انتخاب کرده. پادشاه خوشحال شد و دستور داد 7 شب و 7 روز جشن بگیرند و شهر را آذین ببندند. بساط عروسی راه انداختند و شب هفتم گل را برای بهروز عقد کردند. از قضا خاقان جز همین دختر فرزند دیگری نداشت و چون پیر شده بود وقتی عقل بهروز را دید پسر را جانشین خودش اعلام کرد. از اون طرف هم پادشاه خاوران جز بهروز هیچ بچه دیگری نداشت. 4 روز بعد عروسی بهروز زنش رو ورداشت و راه افتادن رفتن سمت خاوران. همین که نگارستان و دژ هوشربا رسیدن دستور داد دیوارا رو خراب کردن تا کسی دیگه نقش زن اونو نبینه و روزگار خودش رو سیاه نکنه. به جای دژ هوشربا هم بر مردم بیچاره نگارستانی شروع کردن یه سری خونمونه ساختن و در واقع مسکن مهر خب یه چیزی داره، تاریخچه داره که الان شده مثلا یه چیزی شبیه مسکن ملی هم کنارش را افتاده. این حرف الکی نمیزنن که مسکن مهر از قدیم اصلا تو افسانه های ما وجود داشته. بهروز و زنش گل رسیدند خاوران و پیش پدر بهروز رفتن، تعریف کرد چی شده. همون اول کار باباش دستور داد تمام نیزه ها را بشکنند و با آهن آنها گاواهن بسازند و از شمشیرها داس درست. در واقع داره میاد میگه که جنگ ها هم اصلا انگار به پایان رسید، نیزه ها تبدیل به چیز شدن، نمیدونم چیا تبدیل به چی شدن. خب اینجوری گل و بهروز به خیر و خوشی با هم زندگی کردند و صاحب بچه زیاد شدند و خودشون از زندگی خیر دیدن، مردم خاوران و چینم زندگی خوبی داشتن. خلاصه این بود افسانه سه قسمتی دژ هوشربا. امیدوارم که دوستش داشته باشین و از شنیدن این افسانه لذت برده باشین. دوستان ما اپیزود 20 از سری پادکست های نهنگ استدیو و قسمت 3 و پایانی دژ هوشربا رو با هم دیگه شنیدیم. مواظب خودتون خیلی باشین و خدا نگهدار.
قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولی، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سبز، تو چمناش یه روز گلای تازن و یه روز پر از خار و یه روز پر از علفای بلند و تیز و عرض است. آسمونش یه روز میباره، چاله ها پر از آب و رودخونه ها جاری میشن، پرنده ها آواز میخونن، اما یه روزی شاید آفتاب بیاد با گرماش درخت ها رو خوش کنه، پرنده ها اینم میدونن. توی دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست. از خاطرات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. تو یه دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن. قصه ما پر از اتفاق هاست که از اونا چیزی نمیدونه. وقتی سبز شاده، وقتی زرد غمگین، دشت می جنگه، غمگین نمیمونه، غمگین نمیمونه. دشتی که آرزوهات سبز میشن زرد میشن، باید بدونی که غم و شادیات همیشگی نیست. از خاطرات برام بگو، نگو همیشه خوش بودی، نگو همیشه غم بوده، حرف ناحق شنفتنی نیست. دشتی که آرزوات سبز میشن زرد میشن، تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن زرد میشن، تو یه دشتی که آرزوات سبز میشن. قصه ای که میخوام بگم از یه دشت معمولیه، درختایی که یه روزی زردن و یه روز میشن سر.